خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله محمد ابن عبد الله حبیب الله على خلقه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على عدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد ومحمد ومحجد فاجر. بحث تحلیل تاریخ رو به اینجا رسوندیم که ما باید فحث از ادله کنیم، کاملا به روش اصولی روایات رو به هم عرضه کنیم، روایات ضعیف، روایات جعلی بررسی بشه، در مرحله بعد تناقضات احتمالی بین روایات رو اگر قابل برطرف کردن برطرف کنیم، اگر نه راه حل تناقض رو پیدا کنیم. یکی از نکاتی که در تحلیل تاریخ خیلی مهمه و بعضن ازش غفلت میشه، این که میگم بعضن ازش غفلت میشه، الان که توضیح بدم و قضیه رو بگم خودتون خواهید دید که الان خصوصا در این چند سال اخیر بسیاری از شبهاتی که حتی بعضا از اصفهان شما و بعضی از شهرهای اطراف اصفهان شما بلند می شود، دقیقا دائر مدار نفهمیدن این بحثه. یعنی شبهه شده چون این بحث رو براش اهمیت و اعتباری درش قائل نبودن، تا گفتن تاریخ رفتن تو بحث احوالات و نمیدونم اوضاع زمان و فارغ از مکان بحث کردن، حالون که جغرافیا در تاریخ بسیار تأثیر گذاره. جغرافیا هم در اقتصاد مؤثره و اقتصاد در دین مؤثره، این دوتا خیلی وابستگیشون به هم مهمه. این که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر میتواند به کفر بیانجامد، این اثر اقتصاد در دینه. اثر جغرافیا در اقتصاد کدامه؟ خب روشنه، مناطق حاصلخیز، مناطق دارا، مناطق غیر حاصلخیز، مناطق ندار. تأثیرش در دین مردم نتیجتاً خیلی بحث مهمی است. از طرف دیگه، حالا اینا چون خیلی اهمیت نداره و من میخوام به بحثای تحلیلی برسم زود عبور میکنم، جغرافیا در رفتار فردی و اجتماعی مردم هم خیلی مؤثره. شما در مناطقی که از لحاظ درآمد و از لحاظ وضعیت آب و هوای منطقه‌ای در بحران و در مضیقه هستند، ناخودآگاه حس خست درش به وجود میاد. از طرفی در مقابلش وقتی که منطقه منطقه آبادان و منطقه منطقه دارایی باشه، این علت تامه نیست که بگی آقا مثلا نه فلان جا هم هستش که دارا هستن ولی در این حال خسیسن، یا فلان منطقه از ندار هستن و در این حال کریم هستن. علت تامه نیست، به عنوان یکی از علتهای تأثیرگذار در رفتارهای مردم، جغرافیا تأثیر خیلی زیادی داره. مثلا یکی از نقیض‌های این حرف این است، ما می‌بینیم در مکه که وضعیت دارایی خیلی وضعیت خوبی نیست، نه زمین حاصل خیزی داره، نه درخت چندانی داره، نه امکانات دامداری فراهمه، اما انسان‌های بسیار کریم در مدینه دیده میشن یا در مکه دیده میشن. چرا؟ نه در تاریخ. بله؟
تجارت.
تحلیل علت افراد کار ندارم. اینایی که میگید همه تأثیر داره، بله. مثلا شما میخواید بگید منطقه مکه منطقه نداری نبوده، درسته امکانات دامداری فراهم نبوده، مهیا نبوده، اما مثلا امکان تجارت فراهم بوده. خب امکان تجارتی بر همه فراهم نبوده، حالا عرض میکنم تو همین، شاید همین جلسه عرض کنم، امکان تجارت بر همه فراهم نبوده، لذا مثلا اگر کسی در مکه تجارت میکرد شناخته شده است در تاریخ. نه ببینید، یکی از چیزهایی که خیلی درش عجیبه، مثلا ابو سفیان آدم کریمیه، کریم نه به این معنی که دست دهنده بسیار داره ها، نه، ولی بالاخره پیداست که گاهی کمکی هم میکرده، انفاقی هم میکرده. گرچه حالا ابو سفیان الان که شما کتاب های تاریخی رو ببینید، ببینید حتی از عشیره خودش و قبیله خودش معروف بوده به خسیسی و ناخون خشکی، که هند به پیغمبر شکایت ابو سفیان رو کرد که ابو سفیان آدم بخیل و ناخون خشکیه. اما شما ببینید بسیاری از این سران مشرکین و کافر از لحاظ کرم کریم بودن. نه، اینا تأثیر آب و هوا نیست، یک دلیل بیشتر نداره. عرب، حالا این البته این که نتونید بگید خیلی چیز عادیه، خیلی چیز غیر طبیعی نیست، عرب یکی از ویژگی‌هاش این بود که از ملامت می‌ترسید. جنگ بنو قریظه و نبرد بنو قریظه اشاره کردیم، کعب ابن اشرف از قبیله بنی نظیر چجور موفق شد رئیس بنی قریظه را از راه بدر کنه؟ یه کار کرد. خب کعب ابن اسد رئیس بنو قریظه دیده بود که پیغمبر بنو نظیر رو چجور در بدر کردن، از مدینه بیرون کردن، رفتن به خیبر، رفتن به شام. می ترسید از این که با اینا هم پیمان بشه. وقتی کعب ابن اشرف آمد پشت در دژ و قلعه بنو قریظه، دستور داد سریع تا خبر شد کعب ابن اشرف داره میاد، دستور داد در دژ رو ببندید، در قلعه رو ببندید، راهش ندین. با یک جمله کعب ابن اشرف در قلعه رو باز کرد. اون یه جمله این بود، گفت من که میدونم تو چرا در رو برو من بستی، از بس آدم خسیسی هستی میترسی من بیام سر سفره تو از نون تو بخورم. همین یه کلام باعث شد که از ترس ملامت در رو باز کنه و باز که و خودش هم گفت من میترسم تو بری منو ملامت کنی در رو برود باز میکنم، ولی میدونم که اگه در رو برود باز کنم خودم و قبیلم رو بیچاره کردم و با جنگ به پیغمبر در آمدم. ترس از ملامت، خیلی از چیزها رو میتونید همینجوری تحلیل کنید که بعضیا فلان کن. آقا ابو سفیان یهو میگه من 100 تا شتر سرخ میدم برای کسی که پیغمبر رو برگردونه. یعنی واقعا ابو سفیان اینقدر از ناحیه پیغمبر احساس خطر میکرد؟ حال اون که ابو سفیان در این تاریخ با این التفات، ابو سفیان در اون تاریخ جزء سران قریش نیست، جزء رد دومی های قریشه. رد اولی های قریش پدر زنشن، پدر عرض کنم هندن، برادر هنده، ابو جهل، سران درجه یک قریش اینان. ابو سفیان جز سران درجه دوه. چیه یه دفعه میگه من 100 تا شتر انفاق میکنم؟ یک روحیه حس به عرض کنم که و علاقه به تشویق شدن و بزرگ شدن. اینا رو باید در تحلیل خیلی لحاظ کرد. خیلی وقتا خیلی چیزها برای آدم سوال برانگیزه که آقا مثلا فلانی برای چی 10,000 دینار کمک میکنه یا 1,000 درهم میاد مثلا، جز این دلیل دیگری نخواهد داشت. یکی از نکاتی که در تحلیل تاریخ مهمه اینه که جغرافیا در اتفاقات مهم تاریخ بسیار مؤثر. یعنی چی؟ مثال واضح و معروفش اینه، امیرالمومنین علیه السلام یک ماه بعد از اینکه خلیفه شدن، خلافت ظاهری و حاکمیت رو به دست آوردن، از مدینه هجرت کردن به مکه. چند ماه بعد هجرت، یعنی در ذی‌الحجه، امیرالمومنین در 18 ذی‌الحجه خلیفه شدن، حاکم شدن، جوری حرکت کردن که شب اول ماه مبارک رمضان وارد کوفه شدن. یعنی 8 ماه بعد وارد کوفه شد امیرالمومنین علیه السلام. چرا امیرالمومنین میرن کوفه؟ این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو درش دقت کنید. حضرت میفرماید امرتو به قتال ناکثین والمارقین والقاستین. من مأمور شدم به نبرد با ناکثین از بیعت، نکس کنندگان بیعت، مارقین از ولایت و قاستین. امر شدم، اینش کار به این تیکش نداریم، مأمور شدم، من باید بجنگم. چند تا نکته رو لحاظ کنید، اینا نکات سیاسی هن، نکات جغرافیاییش هم عرض میکنن. عایشه در مدینه است، مخالفان درجه اول در مدینه هستند، طلقا در مکه هستند. برای عمره رفته بود که رفتن در بسیر راه بر علیه امیرالمومنین شروندنش، اما مکان دائمیش. خب جنگجویان اسلام که در زمان عمر ایران و شام رو فتح کردن کجان؟ در کوفه هستن. از طرفی ما میبینیم مدینه به رغم اینکه نسبت به مکه وضعیت دامداری و عرض کنم که باغداریش خوبه، اما در مقایسه با کوفه هرگز از وضعیت دامداری و وضعیت کشاورزی خوبی فراهم نیست. لذا امیرالمومنین میفرمایند چرا از مدینه خارج شدید؟ خیلی ها طعنه زدن حتی به امیرالمومنین. بخونید مثلا ابن حجر میگه اگر علی ابن ابی طالب از مدینه بیرون نرفته بود و در مدینه مانده بود، نعوذ بالله، این نکبت حکومت او رو فرا نمی گرفت که 5 سال با مسلمونا به جنگه. و اینکه 5 سال با مسلمونا جنگید به خاطر بود که برکت از حکومت علی رفت با ترک مدینه. حالون که علت ترک مدینه چه بود؟ اینکه امیرالمومنین مأمور به قتاله، از طرفی هم میداند که اینا دارن علیه او تجهیز میشن و تحریک میکنن عایشه رو. این رو میدانه، چون امیرالمومنین وقتی خبردار شد اون دو نفر طلحه و زبیر علیه حضرت تحریک کردن عایشه رو، دارن سپاه تشکیل میدن، وقتی دید فریادش به جایی نمیرسه حکومتش رو برد به کوفه، وگرنه هنوز در مدینه بود حضرت، خارج نشده بود از مدینه. حضرت میفرماید ان فیها الاموال والافراد. افرادش بیشتر برمیگرده به جنبه همین سیاسی که گفتم. بالاخره جنگجویان در کوفه بودن، اینا که تو مدینه بودن یا گرایش جنگی به امیرالمومنین نداشتن، یعنی انقدر عاشق امیرالمومنین نبودن که بخوان بجنگن به خاطر امیرالمومنین، یا جزو دشمنای امیرالمومنین علیه السلام بودن. اما بحث اموال بحث مهمیه. وقتی شما قرار جنگ بری، این جنگ آذوقه میخواد. اینو بذارید کنار جنگ تبوک. پیغمبر وقتی میخوان برن به جنگ تبوک، سوره توبه رو نگاه کنید، دستور میدن برای تهیه آذوقه سپاه صدقات جمع کنید. از بس که شرایط فراهم نیست برای نبرد رفتن و برای جنگ رفتن، باید به یه جایی برن که امکانات به حسب جغرافیایی فراهم باشن. لذا در بسیاری از اتفاقات مهم تاریخ جغرافیا خیلی تأثیر گذاره. حالا نمونه هاش رو عرض کنم. مثلا این شبهی که این آقایی که در همین نزدیک شما هم هست گاهی میگه این است، میگه آقا زمین کربلا رو سمت بکنی به آب میرسی. از لحاظ جغرافیایی کربلا رو سمت بکنی به آب میرسی. چرا امام حسین تشنگی خورد؟ میکند. این شبهیه که امسال خیلی روش کار کردن. میکند امام حسین زمینو، 10 روز کربلا بود به جای که تشنگی بخوره، زمینو میکند. یا میگه آن روایت شما میگید که امام حسین علیه السلام رو سنگ بارون کردن، حالا که کربلا زمینش رملیه، شنیه، سنگ نداره، سنگ از کجا آوردن که بخوان؟ پس اینا دروغه. تشنگی امام حسین دروغه، سنگ باران شدن امام حسین هم دروغه. اینا اصلا یه همچین عرض کنم که شرایطی با جغرافیای تاریخ نمیخونه. و ماها چون از جغرافیای تاریخ غافلیم جواب نمیدیم. از لحاظ جغرافی حرفش درست، درست هست یا نیست؟ از لحاظ جغرافی حرف تمامه، چون ما نیامدیم حرفا رو هی ببینید. ماها از یک زوایایی خیلی نگاه میکنیم به مباحث، از یک زوایایی اصلا نگاه نمیکنیم به مباحث. یه آقای اسم به نام آقای دکتر کتابی ایشون نوشته، اسم کتاب رو الان خاطرم نیست، کتابی ایشون نوشته، من از خود ایشون شنیدم که این کتاب رو نوشتم، شبهاتی که تا 10 سال آینده احتمال اینکه وهابیت برن از نهج البلاغه استخراج کنند رو جواب داده. یعنی هنوز وهابیه نرفته این شبهه رو در بیاره، بهش نرسیده. میگه من احتمال اینکه تا 10 سال دیگه این وهابی به این شبهه دست پیدا کنه رو دادم، رفتم جواب این شبهه رو آماده کردم. یعنی نگاه از یک زاویه جدید و نو، نگاهی که ماها نوعاً نداشتیم. یعنی تا الان فکر نمی‌کردیم ضرورت داشته باشه که یه بار ما بیایم اینو بحث خودمون تقریر کنیم برای مستمعمون، انقدر موضع انفعالی نداشته باشیم، همیشه نشینیم یه نفر یه شبهه بگه بعد تازه راه بیافتیم بگیم خب آقا جواب این شبهه‌ای که دادید اینه. همیشه نباید منتظر این شد. خب یه دفعه هم خودمون رو منبرمون بگیم که آقا زمین کربلا رو سمت بکنی به آب میرسی، میرسی یا نمیرسی؟ ظاهر قضیه این است که میرسی، جغرافیا اینو تایید میکنه. چرا امام حسین نکند قبل از اینکه او بیاد به عنوان یک شبهه اینو بزرگ؟ چون شبهه وقتی افتاد دیگه جواب دادنش سخت میشه. ولی قبل از اینکه شبهه بشه من بیام به عنوان یه سوال مطرح کنم، نه به عنوان یک شبهه، و جواب بدم، جواب بدم که امام حسین علیه السلام اقدام کردن برای حفر چاه، اما عمر صد سپاهیانش رو، بخشی از سپاهش رو مأمور کرد که هر وقت دیدن امام حسین دارن چاه حفر میکنن حمله کنن به خیمه امام حسین علیه السلام، حمله کنن به خیمه امام حسین علیه السلام و اجازه حفر چاه رو ندن. خب اینو دقت نمیکنه، فقط نگاه به جغرافیای قضیه کرده، نگاه به حقیقت تاریخ نمیکنه. یا بله صدای کلنگ به گوش برسه میفهمن دیگه، نمیفهمن فرق میکنه؟ نه دیگه، یه سپاه مأمورن، میگه آقا جاسوس عیون، میدونید که در کربلا خطر عیون خیلی جدی بود. اگرم میخواید بدونید از کجا میشه اینو فهمید، ماجرای هلال شب عاشورا با امام حسین که در کتابهای معتبر هم نقل شده که هلال میگه وقتی دیدم امام حسین علیه السلام تنها داره در لابلای خیمه ها قدم میزنه، از ترس ترور امام حسین رفتم دنبال امام حسین محافظت کنم از حضرت. احتمالش که بود این جاسوس نمیتونست بیاد خبر ببره؟ ضمن اینکه در تاریخ ثبت شده که هر بار خواستن چاه بکنن حمله کردن، یعنی حمله کردن ثبت شده. ضمن اینکه ملازمتی با تشنگی، تشنه بودن اهل بیت نداره. این آقا همه تلاشش رو کرده که آخرش به اینجا برسه که پس این که میگن امام حسین تشنه بوده دروغه. این که خدا خیر بده آقای مؤمنین خیلی جواب خوبی بهش داد، گفت شما دیدید مثلا پشت فرمان نشستید دارید با سرعت میرید، یه دفعه یه موتور میپیچه جلوتون، اولین اتفاقی که بر شما میفته وقتی ترمز میکنید وای میسید دهنتون خوش میشه، ترس زیاد که به آدم یهو وارد میشه، اولین اتفاقی که آدم تشنش میشه، کامش خشک میشه. هست یا نیست؟ گرما میتونه مزید بر علت باشه. الحمدلله رب العالمین.